حيانا خير الأمن، حيانا خير الأمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
تا عبادتتون قبول انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، بنده و همکارانم رو در رادیو گفتگو از دعای خیر فراموش نفرمایید. اما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به گفتگوی سیاسی. امشب این برنامه به بررسی و تحلیل سفر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران می‌پردازه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. جوزپ بورل از 10 آبان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شده. صندلی که قبل از او چهره های ناماشنا مانند فدریکا موگرینی، کاترین اشتون و خاویر سولانا تسخیر کرده بودند و هر یک در دورانی با رفت و آمدهای متعدد به ایران برای هموطنانمون به چهره های ناماشنا تبدیل شدن. بورل 3 ماه پس از تصدی مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران اومد و هفته پیش با مقامات کشورمان دیدار و گفتگو کرد. نقش اروپا در موضوع هسته‌ای ایران و اینکه جوزپ بورل که اسپانیاییه در این میان چه نقشی داره موضوع گفتگوی امشب ماست. ابتدا سخن آغازین برنامه رو بشنوید تا اینکه به سراغ گفتگو با مهمانان عزیز برنامه بریم. توجه بفرمایید.
هفته پیش مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران آمد. ترویکای اروپایی مرکب از آلمان، فرانسه و انگلیس در انعقاد برجام نقش موثری نداشتند و پس از خروج امریکا از برجام هم عمل کردی منفی و غیر قابل دفاع در زمینه حفظ آن داشتند. با این حال جوزپ بورن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان مدعی پایبندی به این توافق است و آن را برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی بسیار مهم می‌داند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با مقامات کشورمان از عزم طرف اروپایی برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای وین خبر داده و اعلام کرده بود که اروپا مایل نیست مکانیزم ماشه را فعال کند. در واقع مکانیزم ماشه فرآیندی بود که در برجام برای نقض عهد طرفین پیشبینی شده بود و بر اساس آن با طی فرآیندی پرونده دوباره به طور خودکار به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده می شد. هرچند خروج یک جانبه امریکا از برجام و تحمیل شدیدترین تحریم ها به ایران دیگر موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت و فعال یا غیر فعال شدن مکانیزم ماشه را از حیز انتفاع انداخته است. اما جوزپ بورن در نخستین سفر رسمی خود به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا به تهران تلاش کرد با این برگه و باقی ماندن اروپا در برجام به نوعی بازی کند. بورن گفت همه ی توان خود را برای ایجاد تعاملی قدرتمند در راستای حفظ برجام به کار خواهد برد و از اینکه طرف‌های اروپایی به تعهدات خود در چارچوب این توافقنامه عمل نکردند متاسف است. واقعیت آن است که اتحادیه اروپا و ترویکای اروپایی در عمل از اجرای تعهدات برجامی خود به ویژه اجرای مؤثر ساز و کار تعاملی مالی و تجاری با ایران موسوم به اینستکس خودداری کردند. نظر می‌رسد اروپایی ها منتظر بودند ببینند با گذشت زمان سیاست امریکا در قالب اعمال سیاست فشار حداکثری به ایران نتایج منفی خود را در اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم ایران نشان دهد. شاید به این ترتیب ایران تحت فشار خواسته های 12 گانه امریکا را که مایک پومپئو در می 2018 اعلام کرده بود قبول میکرد، آرزویی که هیچ وقت جامعه عمل نپوشید. برعکس ایران در پاسخ به خروج امریکا از برجام و بدعهدی های اروپایی ها 5 گام برای کاهش تعهدات برجامی برداشته است که موجب نگرانی امریکا و اروپایی ها شده است. البته مقامات کشورمان تاکید کردند که کاهش تعهدات در چارچوب برجام و برای حفظ آن بوده و ایران همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل مسائل است. حال باید دید اروپا در دوران مسئولیت جوزپ بورل بر همان طفل قدیمی میکوبد یا احتمال تغییری در رفتارش وجود دارد.
خب به اطلاعتون برسونم که شما شنوندگان عزیز میتونید با شماره 301035 به ما پیامک بزنید و دیدگاه خودتون رو درباره سفر حالا جوزپ بورل و حالا گوینده ما هم بورل میخوند، حالا از دکتر رضا حجت هم که در استودیو تشریف دارم و مهمون ما خواهند بود حتما میپرسیم که تلفظ دقیق اسم ایشون چی خواهد بود. منتها شما دیدگاهتون رو در مورد این سفر و کلن تحولاتی که در موضوع هسته‌ای اتفاق افتاده میتونید بیان کنید، ما توی اسنای برنامه این رو میخونیم و حتما کارشناسان جواب میدن. تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم آماده است تا دیدگاه شما رو دریافت کنه. خب تقریبا پیشواز جناب دکتر رضا حجت رفتیم، دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشکده سیاست خارجی ایران. جناب حجت اگه سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا گفتگومون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم ابتدا خدمت شما جناب تفاری عزیز، همکاران و محترمتون و همچنین شنوندگان و هموطنان عزیز.
جناب جتالا، قبل از اینکه بریم سوالای سیاسی رو مطرح کنیم، یه سوال ادبی مطرح کنیم. این اسم ایشون تلفظش دقیقا چجوریه؟
معمولا ما توی بحث حالا ترجمه ها این اختلاف نظرها وجود داره، به خاطر اینکه در واقع حالا یا از زبان‌های مختلف وارد میشه و به خصوص وقتی تفاوت بین انگلیسی و فرانسوی میشه بیشتر این تفاوت خودشون نشون میده. گاهی اوقات هم در واقع بستگی به نوع حالا تلفظی داره که ایرانی‌ها راحت‌ترن اونو اعمال کنن. مثلا این قضیه رو ما تو زمینه زبان روسی میتونیم ببینیم. مثلا تو زبان روسی توی ما نداریم تو فارسی که دو تا حرف مثلا ساکن داشته باشه، ولی روس‌ها به راحتی اینو دارن. این اختلاف نظر تو ترجمه ها هست. تو اینجور مواقع معمولا رجوع میشه به خود واژه انگلیسی که به کار رفته میشه، یا واژه اون شخصی که ده حالا اسپانیایی هست یا هر زبانی هست. اینی که از کشورهای مختلف وقتی وارد میشه، بنابر ادبیات و واژگان خود اون کشورها ترجمه هم یک ذره سخت میشه. به خاطر همین حالا ما توی انگلیسی واژه‌ای که میبینیم در واقع به بورل نوشته میشه، از این بابته، وگرنه زیاد تفاوتی حالا نداره.
پس ما بورل بگیم تو برنامه. و حالا مهمان دیگر برنامه هم جناب آقای دکتر محمد قادری، سردبیر روزنامه تهران تایمز. جناب دکتر قادری سلام عرض میکنم. اگه سلام علیکی با شنوندگان دارید بفهمید، ما گفتگون رو تازه آغاز کردیم. منو سوالی مطرح.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و مهمان محترم در خدمتتون هست.
دیگه داغ داغ جناب دکتر قادری خدمتشون رسیدیم، دیگه همین الان رسیدن. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب حجت، حالا یه مسئله ای که هست اینی که اصلا کلا این سفر که هفته پیش اتفاق افتاد، تقریبا حدود 3 ماه بعد از اینکه این جوزپ بورل به این سمت رسید اتفاق افتاد. آیا مثلا کارهای مهمتری داشت که تو این مثلا تو این 3 ماه نیومده بود ایران، یا مثلا سردی روابط بین ایران و اروپا موجب شده بود که این اتفاق، این فاصله بیفته برای سفر بورل به کشورمون؟
بله، عرض کنم خدمت شما که معمولا این سفرهای دیپلماتیک از این دست در واقع یک موضوع پیشینی هست و بر اساس برنامه هایی که در واقع ریخته میشه طی مدت زمان مشخصی تعیین میشه، با توجه به این که بنابراین ممکنه سفرها معمولا 2 ماه 3 ماه کمتر بیشتر سفرهای که حالت در واقع عادی دارن تو سیاست خارجی و بحث دیپلماسی ممکنه این تقسیم بندی ها و این برنامه ریزی ها بشه، مگر اینکه در مواقع بحرانی باشه که حتی به روز هم ممکنه این اتفاق بیفته، حتی سفر جایی رفتن و یا حتی نیمه کار گذاشتن سفر و برگشتنش، یا بحث مثلا ممکنه 2 روز یه هفته این اتفاقات بیفته. ولی این چیزی که ما در حال حاضر در بحث رئیس در واقع سیاست خارجی اروپا میبینیم، احتمالی که حالا به این دلیل که تازه انتخاب شده و بالاخره اینکه جایگاه خودش رو حالا به گونه‌ای به دست بیاره و به دست بیاره به این معنا که در واقع بشه در جایگاه خودش به معنای اون نهاد و در واقع برنامه‌های خودش رو بچینه، طبیعی هست انتخاب تازه ایشون و طول مدتی که سفر به ایران رو انتخاب کردن. از طرفی هم ایران از آن جایی که یکی از مباحث حساسی که در حال حاضر شکل گرفته و تحولات منطقی بهش گره خورده، حتی تحولات بین‌المللی بهش گره خورده، مباحث بین ایران و آمریکا و جدال‌هایی که برخی اوقات مثلا ما می‌دیدیم حتی یورو نیوز این اصطلاح رو به کار برده که طی روزها و هفته‌های اخیر مثلا به جنگ تمام عیار هم نزدیک شدن، در حالی که خب همچین چیزی خب خیلی واقع بینانه نمیتونه باشه، اما با این وجود این چشم‌انداز برای برخی به وجود اومد. بنابراین تصمیم گرفت که برای سفر به ایران برنامه ریزی کنه، مخصوصا که به هر حال این نوع کنش و واکنش های بین ایران و آمریکا نه تنها خود دو کشور رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه کل منطقه. و حتما وقتی منطقه دچار تاثیر و تاثراتی میشه، به منطقه اروپا هم قطعا کشیده خواهد شد. به خاطر همین هست که ایشون تصمیم گرفتن به ایران بیان و در واقع برنامه ها و دیدارهای خاص خودشون رو در واقع داشته باشن و ادامه بدن. و مهمتر این که از اونجایی که بعد از یک هفته بعد سفر به ایران به آمریکا در واقع سفر کرده و اونجا در واقع گفتگوهایی داشتن توی آمریکا، نشون میده که میتونه یک تناسب و یک برنامه بین این سفر و اون سفر بوده باشه.
خیلی متشکرم جناب قادری. به هر حال این سفر صورت گرفت و حرفایی هم زده شد. به هر حال میگن از اون خبرهای رسمی که تو این دیدارها منتشر میشه تقریبا آدم میتونه به فهوای حالا مسائل غیر رسمیش هم پی ببره. ارزیابی شما از این سفر چی بوده؟ بالاخره من تو مقدمه هم تقریبا اشاره کردیم، مثلا موگرینی یا اشتون یا سولانا که حالا مسئولان قبلی سیاست خارجه اروپا بودن می اومدن ایران و می رفتن، بالاخره یه توافقاتی به نظر می رسید صورت بگیره. آیا فکر میکنید این سفر هم مثل سفرهای اونا بوده یا مثلا سطحش پایین تر بوده، بهتر بوده، چجوری بوده؟
خب همونطور که اشاره فرمودید، آقای بورل میراثدار اون سه شخصیت قبلی، یعنی آقای سولانا، خانم اشتون و خانم موگرینیه، در رابطه با روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا. اما اینکه آیا این سفر سردتر از سفرهای آقایون و خانمهای قبلی بوده به ایران یا نه، این به نظرم برمیگرده به نوع تحولاتی که طی ماهای اخیر فیما بین جمهوری اسلامی ایران با مجموعه غربی ها رخ داده. ما فارغ از اینکه این شخصیت ها خودشون چه روی کرد و چه نگاهی نسبت به تعاملات بین اروپا و ایران داشتند، باید به این نکته توجه بکنیم که هر موقع در واقع میزان استقلال رأی اروپا از ایالات متحده بیشتر بوده، این روابط گرمتر شکل گرفته. و هر موقع که این روابط در واقع سیاست‌های کلی اروپا به ویژه در حوزه خاورمیانه تحت شعاع سیاست خارجی و دکترین سیاست خارجی ایالات متحده بوده، طبیعتاً ما دیدیم که این روابط به سردی گرایده. الان هم جزء اون بازه‌های زمانی هست که این اتفاق رقم خورده. این در حالیه که آقای جوزف بورل در زمانی هم که وزیر خارجه اسپانیا بود، اساساً رویکرد خصمانه‌ای که نسبت به جمهوری اسلامی ایران هیچ موقع نبود. اما شرایط کنونی به نظر میرسه که این اتفاق رو رقم زده، به ویژه این که خب ما شاهد این هستیم که بعد از خروج ایالات متحده از برجام تقریبا حدود یک سال و ده ماه پیش، یک سال و هشت ماه پیش، اتحادیه اروپا با وجود این که تضمین هایی رو ذیل 11 بند به جمهوری اسلامی ایران داد و ایران رو در واقع سعی کرد مجاب بکنه که خروج نکنه از برجام به شرط اینکه با تضمین اروپایی ها ما از منافع برجام بهره مند بشیم، اما عملا هیچ اتفاق قابل ذکری رخ نداد، کما اینکه جناب دکتر ظریف و دیگر دیپلمات های ما بارها به این نکته اشاره کردن که اینها فقط در حد حرف و کلام بوده. اما چرا این اتفاق افتاد؟ به نظر میرسه که الان حکام اروپایی به ویژه در سه دولت انگلیس، فرانسه و آلمان، اینها اساساً اراده یا توان تصمیم گیری خارج از اراده کاخ سفید رو ندارند. و ما توی این یک سال هشت ماه شاهد این بودیم که عملاً آقای مکرون و خانم می و الان هم آقای بوریس جانسون و همچنین خانم مرکل تابع و نعل به نعل ذیل سیاست‌های ایالات متحده دارن حرکت میکنن و حتی موضوعاتی از جنس سازوکار مالی ویژه بین ایران و اروپا هم بخشی از پازلی بود که امریکایی‌ها در واقع در نظر گرفته بودن برای اینکه بتونن محدود بکنن فرایندهای تجاری و اقتصادی ایران رو با اتحادیه اروپا. از طرفی ما شاهد این هستیم که الان در تقریبا 7-8 ماه گذشته بعد از یک دوره سینوسی که ایالات متحده سعی کرد از سال گذشته بعد از با طراحی پروژه تابستان داغ و بعد اینکه اون پروژه بهش با شکست مواجه شد سعی کرد که یک برنامه‌ریزی بکنه یک ساله و حتی سفرهای اروپایی مقیم تهران رو به امارات فراخوند و اونجا با اونها جلسه گذاشتن امریکایی‌ها و با اونها گفتن در اکتبر 2019 دیگه جمهوری اسلامی ایرانی وجود نخواهد داشت و ما همگی در تهران حضور خواهیم داشت. این حاکی از یک برنامه‌ریزی می‌کرد. این که شما می‌فرمایید در سال قبلی که چرا آقای بورل یک دو سه ماهی معطل کرد، به نظر میرسه که موقع میوه چیدن امریکایی‌ها بود در ایران، به خاطر همین اینا دست نگه داشته بودن تا نتیجه اون عمل کرد و اون فرایندی رو که طراحی کرده بودن ببینن. نقطه اوجش رسید به ترور سردار سلیمانی و قمار در واقع سنگینی که ترامپ کرد در ترور فرماندهان مقاومت به ویژه سردار سلیمانی و حاج ابو مهدی مهندس. این عملا ورق رو برگردوند و برآورد امریکایی ها این بود که یک بازی برد برد رو داره طراحی میکنه. اگر ایران مجبور به در واقع پاسخ بشه به دلیل اینکه الان برآورد اونها این بود که در داخل دوچار یک ضعفی هست بر اساس اون در واقع راهبرد فشار حداکثری، ایران اگر بخواد هم جواب بده چک بعدی رو امریکایی‌ها محکم‌تر خواهند زد و بازی تموم شده است. اگر هم نخواد جواب بده خب در واقع همون نتیجه هست که اونها مطلوبشون هست و در افکار عمومی و در رسانه‌های خودشون اعلام می‌کنن که دیدید ما ضربه زدیم ولی ایرانی که همیشه میگفت ما قدرت بازدارندگی داریم نتونست پاسخ بده. بنابراین در ذهن اونها یک بازی برد برد طراحی شده بود. اما فرایندی رو که جمهوری اسلامی ایران طی همین یک ماه و نیم گذشته بعد از این اتفاق مدیریت کرده، عملا اونها رو پشت درهای الان دیگه داره خاورمیانه نگه می‌داره. یعنی عملا اون چیزی رو که امریکایی‌ها از دوران بیل کلینتون دنبالش بودن تحت عنوان راهبرد تجزیه منطقه، الان داره به یک بنبست اساسی میخوره که تکه‌های پازل اون هم دیگه هیچ کدوم به تنهایی معنادار نیست. یکی از این تکه‌های پازل معامله قرن بود، یکی از این تکه‌های پازل داستان سوریه بود که می‌بینیم الان به سرانجامی در واقع منجر شده و خون این شهدا داره جواب میده در سوریه. و عرضم به حضور شما که در داخل خاک عراق هم عملاً مواجه با این شدن که قانون تصویب شد مبنی بر خروج نظامی آمریکایی‌ها از منطقه. بنابراین به نظر میرسه که الان مجموعه این شرایط اروپایی‌ها رو مجبور کرده که دوباره بیان یک گام به جلو. اما اتفاقی که در سفر اخیر در تهران افتاد تعیین تکلیف جمهوری اسلامی ایران با اروپا بود، به این معنا که قاطع به اروپایی‌ها گفته شد که گام‌های کاهش تعهدی که جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت امسال برداشته و گام پنجمش هم برداشته شد به دلیل نه غیر متعهد بودن ایران به برجام، بلکه به دلیل یک بی تعهدی امریکایی‌ها و دو در واقع بی تعهدی اروپایی‌ها نسبت به اون تضمین‌هایی که سال گذشته به جمهوری اسلامی ایران داده بودن هست. و اگر این فرایند بخواد ادامه پیدا کنه قطعاً گام بعدی خروج از برجامه. ولی افکار عمومی دنیا این بار به ضرس قاطع متوجه خواهند شد که این ایران نبود که زیر میز مذاکره زد. بنابراین همین دور آقای بورل هم پیام داشت از سوی آمریکایی‌ها و هم پیام داشت از سوی اروپایی‌ها. پاسخ روشن و شفاف و صریح جمهوری اسلامی ایران این بود: آمریکا اگر بخواد در فرایند مذاکره با جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا بکنه شرطش این هست: یک، رفع کامل تحریم‌ها، چه اون تحریمایی که ذیل برجام بود، چه اون تحریمایی که بعداً اضافه شد، و بعد ما مذاکره دو جانبه با کسی نداریم. حتما امریکایی‌ها باید سر میز برجام در کنار اون چهار کشور و به علاوه یک بشینن و تداوم مذاکره. ضمن این که متن و تعهد موجود همون چیزی هست که قبلا بسته شده، تعهد اضافه، توافق جدید، هر گونه چیزی که امریکایی‌ها دنبالش هستن که یک سری مفاد جدید من جمله موضوع موشکی رو در اون بگنجونن، ما این رو نداریم. به نظر میرسه که آقای بورل کاملا این رو دریافته و در سفرش به آمریکا داره این رو پرزنت میکنه برای در واقع حکام کاخ سفید و فضای آینده روشن خواهد کرد که قماری که آقای ترامپ کرد به طور کامل به ضررش تموم شده و این انتقادهایی که الان ما چپ و راست میبینیم که دموکرات ها دارن به اون میکنن از همین در واقع زاویه هست.
جناب حجت، حالا یه نکتهی که الان تو افکار عمومی دنیا خیلی مطرحه اینه که به هر حال اتحادیه اروپایی بالاخره یه سیری داشته دیگه.
حالا مثلا تقریبا از مثلا دهه 70 شروع کرد با مسائل اقتصادی و این حرفا، به وحدت پولی رسید، به وحدت سیاسی رسید، اینا دیگه همه مال قرن 21مه. الان به هر حال انگلیس بحث برگزیت مطرح شده و اجرا شده، یعنی انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده. آیا کشوری مثل ما که حالا به قول جناب دکتر قادری یه تقابل تقریبا هویتی با غرب داره، آیا اصلا معنی داره ما بیایم انرژی بذاریم مثلا با اروپا به عنوان یه واسطه یا به عنوان یه قدرت حالا نیمه متحد هم میشه اصلا اینو در نظر گرفت تا مثلا ما بیایم با مسئول سیاست خارجیش بیایم حرف بزنیم؟ اتحادیه اروپایی که به نظر میرسه حالا داره میره به سمت فروپاشی.
بله، چند تا بحث اینجا مطرح هست. یکی بحث این که اصلا نیازی هست ما با اتحادیه اروپا بشینیم. ببینید، موضوع این هست که واقعیت امر این هست که ما در دنیای در واقع اگرچه تقابل ها بسیار افزایش پیدا کرده، اما حداقل در سطح تبلیغ بتونیم بگیم، حداقل در سطح رسانه بتونیم بگیم، یا حداقل در سطح اقناع سازی افکار عمومی، بحث دیپلماسی و مباحث دیپلماتیک یک مسئله پذیرفته شده ای در کل جهان هست. از اون جایی که یکی از قدرت‌های در واقع قابل توجه غرب بحث بازی و حتی جنگ رسانه‌ای هست و اینکه گفته میشه که ایران در واقع به میز مذاکره بر نمیگرده به اصطلاح خودشون، یا در واقع به دیپلماسی روی خوش نشون نمیده، به نظر من روابط دیپلماتیک نشستن با کشورهای اروپایی موضوعی در واقع خوبی هم اتفاقا هست. حتی در حال حاضر که گفته میشه که آمریکا از برجام خارج شده و باید برگرده به میز مذاکره و برگرده ما همه هستیم، این نشون میده که ما حتی در اون سطح هم در واقع روابط دیپلماتیک و گفتگوهای خودمون رو ادامه میدیم. موضوعی گفتگو و موضوعی مفاهمه در کل جهان هست، اگرچه بسیار بسیار خدشه دیده، به خصوص در دست کم یکی دو دهه اخیر که پیش زمینه های خاص خودش رو داره و دلایل خاص خودش رو. بنابراین بحث گفتگو و با اروپا یا کشورهای دیگر چیز پیچیده و در واقع مسئله‌ای نیست که بخوام زیر سوال ببریم. موضوعی هست که در واقع از دل این گفتگوها حداقل این هست که تفاهم نیافته ها روی میز قرار میگیره که ما سر این موضوع با شما به تفاهم نرسیدیم. به عنوان مثال بحث همین بحث حالا چه SPV بحث یا چه بحث اینستکس یا همین بحثی که مباحث اخیر شکل گرفته سر برجام، بحث حالا این بحث مکانیزم ماشو، این حرفا نهایتش این هست که بحث این است که چون شما تعهدات خودتون رو عملی نکردید، از طرفی آمریکا هم خارج شده از برجام، ما هم در پنج گامی اتفاق افتاده و حالا اگر مثلا شما بخواید تهدید به بحث مکانیزم ماشو بکنید، ما میتونیم بحث تهدید به خروج از NPT بکنیم، بحث عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا از این مباحث رو میتونیم داشته باشیم. اگرچه بحث ایران در این یا موضع ایران در این موضوع موضع مشخصی هست که در این بار اگه نیاز شد صحبت خواهیم کرد. بنابراین دیپلماسی یک موضوع پذیرفته شده ای هست و به نظر من هر چی بیشتر تداوم داشته باشه بهتر هست، مگر آنکه بین کشورهایی که در واقع ما یا اونها رو مشروع نمیدونیم، به رسمیت نمیشناسیم، و یا اینکه باهاشون در واقع به قول شما تهدیدها و تقابل‌های هویتی داریم که اونم دیدیم این اتفاق حتی در با اون کشورها هم افتاد. منظورم به وضوح بگم، منظورم همین بحث آمریکا هست، ولی خود دیدیم که نتایجش چی هست، به خاطر اینکه آمریکا به جد روشن شد بعد از این روابط دیپلماتیک و نشست هایی که وزیر امور خارجه ما با وزیر امور خارجه آمریکا داشت، نشون داد که در واقع اصلا بحث نپذیرفتن و زیر پا گذاشتن تعهدات یک موضوع طبیعی و عادی هست برای آمریکا، چیز جدیدی نیست. اما موضوعات دیگری این که بحث همگرایی اروپا به چه سمتی خواهد رفت یا بحث برگزیت و مباحثی از این دست، ببینید من معتقد برای این هستم که مدرنیته فرزندانی داره به لحاظ فکری که یکی از اون فرزندها در واقع که فرزند بزرگتر و رشد یافته تر به معنای جسمی و حتی متقاعد سازی افکار